کتاب صوتی سکانس هایی از اتاق آقای درمانگر، نویسنده حمید تقدسی. فصل دوم، جشن تولد 50 سالگی، با صدای نویسنده. چهارشنبه‌ای که گذشت شب تولد 50 سالگیم بود. فردا صبح 3 تا پیام تبریک داشتم از همراه اول، بانک سپه و بانک آینده. عصرشم یه پیام تبریک از دوست دخترم داشتم. درمانگر: خب منم با چند روز تأخیر 5مین پیام تبریک رو بهت میگم. 50 سالگیت مبارک آقای مجید عزیز. درمانجو: ممنون دکتر، انتظار نداشتم درمانگر گوش تلخی مثل شما تولد مراجعینش رو هم تبریک بگه. درمانگر: ببینم، همین موضوع باعث شد بعد 10 سال دوباره بیای سراغ من؟ درمانجو: شایدم نه، راستش خیلی وقت بود دوست داشتم یه سری بهتون بزنم، البته نه برای جلسه تراپی. من یه تشکر خیلی بزرگ بهتون بدهکارم. درمانگر: به هر حال تو پول جلسه تراپی رو پرداخت کردی، منم بابت تشکر کردن از کسی پول نمیگیرم و پول جلسات هم بر نمیگرده، پس ناچاری اجازه بدی کار خودم رو انجام بدم. باشه، قبول، کار خودتون رو بکنید. درمانگر: الان چه احساسی داری؟ برام توضیح بده لطفا. درمانجو: همون سوالی که اول جلسه 10 سال پیش ازم پرسیدید. ظاهرا روش کارتون هیچ تغییری نکرده. ببینم احساسمو درباره چی باید توضیح بدم؟ درمانگر: درباره تولد 50 سالگیت و اینکه کسی یادت نبود بهت تبریک نگفت جز ما 5 نفر، همراه اول، بانک سپه، بانک آینده، دوست دخترت و من، درسته؟ آره درسته. ولی من احساس خیلی خوبی دارم دکتر. درمانگر: این احساس خیلی خوب رو لطفاً برام توصیف کن. درمانجو: سختش کردید. چجوری بگم، یه حس آزادی عمیق. درمانگر: یعنی اگه آدمای زیادی به تبریک میگفتن این حس آزادی عمیق رو نداشتی؟ بله همینطوره. 10 سال پیش خانوادم و دوستام یه جشن تولد مفصل اونچنانی واسه 40 سالگیم گرفتن و سورپرایزم کردن. اون موقع اصلا این حسو نداشتم. درمانگر: این حس آزادی که ازش صحبت میکنی حس آزادی مثبت هست یا منفی؟ یعنی به خاطر آزاد بودن برای انجام کارهایی هست که دوست داری انجامشون بدی، یا به خاطر آزاد بودن برای انجام ندادن کارهایی هست که قبلاً مجبور بودی انجامشون بدی؟ درمانجو: چه فرقی میکنه؟ درمانگر: تفاوت مهمی وجود داره. حس آزادی کوچکتر به معنی رها شدن از یک سری اسارت ها هست، اما به حس آزادی بزرگتر و اصلی وقتی میرسی که بتونی خودت و دیگران و زندگیت رو همونطوری که هستن بپذیری و دست از مقاومت کردن و تلاش برای تغییر دادن و رسیدن به هر جایی برداری. درمانجو. راستش نمیتونم تشخیص بدم حس آزادی من تو تقسیم بندی شما اون حس آزادی کوچیک و فرعی هست یا حس آزادی بزرگ و اصلی، شما تشخیص بدید. ولی من همین حس آزادیمو خیلی دوست دارم، چون دیگه به هیچ کسی تعلق خاطر جدی ندارم. درمانگر، منظورت از این که به هیچ کسی تعلق خاطر جدی نداری چیه؟ درمانجو، یعنی هیچ کسی تو زندگیم دیگه وجود نداره که بهش دلبستگی یا وابستگی مهمی داشته باشم و بود و نبودش برام خیلی بخواد جدی و تعیین کننده باشه. درمانگر، پس بهترین راه دفاعی که پیدا کردی این بود که قلبت رو فریز بکنی. درمانجو، نه اینجوری نیست. من همه آدم هایی که دور و برم هستن رو واقعا دوست دارم، بعضی هاشون رو هم خیلی بیشتر دوست دارم. اون چیزی که به قول شما فریز کردم فکر کنم وابستگی هست، جدی گرفتن هر رابطه ای هست و همینطور هر احساسی که بخواد منو کنترل بکنه. درمانگر، پس عامل اصلی آزادی تو حذف رابطه های عمیق و جدی تا زندگی هست. درمانجو، فکر کنم حرفتون اشتباه نیست دکتر، ولی خیلی بیریخ توصیفش کردید. من کشف کردم و برای کشفم یه زندگی هزینه دادم تا فهمیدم آخرین راه رهایی اینه که به هیچ آدمی و هیچ وضعیتی تو زندگی تعلق خاطر جدی نداشته باشم. گفتی فقط برای تشکر پیش من اومدی. یادم آخرین باری که همون دیدیم با عصبانیت گفتی که از من خوشت نمیاد و دوست نداری جلساتت رو با من ادامه بدی. درمانجو، درسته، حافظه خوبی داری دکتر. البته من گفتم از سبک کار شما خوشم نمیاد، نه از خودتون. شما بیرحم و زننده هی تکرار میکردید که من ترسو و ضعیف هستم. خیلی بهم برخورد. ولی الان شجاعتشو دارم اعتراف کنم اون جلسه چرب‌ترین معامله زندگیم بود. فکر کنم اون موقع قیمت جلساتتون 30,000 تومان بود. الان ماشاءالله شده ساعتی 800 تومان. شما در ازای اون 30,000 تومان چیزی به هم دادید که زندگی مو عوض کرد. درمانگر، پس ظاهرن کارمو بلدم. درمانجو، بله شما درمانگر فوق‌العاده‌ای هستید، اینو از خیلی هم شنیدم، ولی من همچنان از سبک کار شما اصلا خوشم نمیاد. درمانگر، بسیار خوب، دوست داری تعریف کنی تو این 10 سال چه اتفاقاتی برات افتاد؟ درمانجو، مشکلی نداره، بخواید بهتون میگم. تو این 10 سال اتفاقات سخت و باور نکردنی رو من تجربه کردم. یه جورایی وارد سرزمین عجایب شدم. گمونم نه من نه شما حوصله و فرصت شنیدن جزئیاتش رو الان نداشته باشیم. اگه یادتون باشه تو اون جلسه گفتم دارم دنبال یه تصمیم جدید و مهم میگردم. بالاخره تونستم اون تصمیم رو بگیرم. چه تصمیمی؟ درمانجو، تصمیم گرفتم قسمتی از زندگیم رو فقط برای خودم و به سبک خودم زندگی کنم. درمانگر. با این تصمیم تونستی از ترس و ضعفات عبور بکنی؟ درمانجو. اون چیزی که انتظارشو داشتم عذاب در نیومد، ولی راه نفس کشیدنم رو باز کرد. لااقل موفق شدم قسمت‌هایی از زندگی رو تجربه کنم که در اون دیگه ترس و ضعیف و درمونده نبودم. درمانگر. میشه تجربه یه زندگی فرعی و مخفیانه تو سایه زندگی اصلی و اجتناب ناپذیر و بی‌معنی شده. درسته یه همچین چیزی؟ درمانجو. تقریبا درست حد زدید. منم حد میزنم میخواید بگید این تصمیم هم تصمیم یه آدم ترسو و ضعیف هست. درسته؟ درمانگر. همینطوره. درمانجو. ولی من اینجوری فکر نمی کنم. من بعد از سالها شهامت شورش کردن رو پیدا کردم. شاید شورش مذبوحانه ای بود، ولی دمم گرم. بالاخره این شکلی هم که شده قدرت و شجاعت شورش علیه یه زندگی پوچ و تحمیلی رو پیدا کردم. درمانگر. احتمالا تصور میکردی این میتونه کم هزینه ترین و کم ریسک ترین تغییری باشه که بهش نیاز داری. درمانجو. درسته، همین فکر رو میکردم، ولی کاملا برعکس شد. درمانگر. یعنی الان اگه به 10 سال پیش برگردی تصمیم دیگه میگیری؟ درمانجو. جواب دادن به این سوال آسون نیست. قطعا اگه میدونستم چی منتظرمه خطر نمیکردم، ولی اتفاقاتی که تو این چند سال بین من و همسر سابقم افتاد 100% ثابت کرد اون رابطه دیگه درست شدنی نبود. پس درستش این بود که مسیر طلاق رو انتخاب میکردم، ولی حقیقت اینه تا وقتی جدایی رو سرم هوار نشد من قدرت و شهامت طلاق گرفتن رو نداشتم. درمانگر. این پذیرش شجاعانت خیلی با ارزشه، ولی با ارزشتر از اون اینه که پیدا کنی چرا تو توی ازدواج طولانی که به قول خودت از سر سفره عقد پشیمون شدی قدرت و شهامت تغییر مسیر رو نداشتی. درمانجو. به این موضوع خیلی فکر کردم. بعد تولد دخترم هر وقت که به بنبست میرسیدم باورم این بود این عشق و تعهد به اونهاست که اجازه نمیده به جدایی فکر کنم. اما بعد این که دیدم اونا خیلی راحت تر از چیزی که فکر میکردم منو کنار گذاشتن، فهمیدم یه عمری داشتم به خودم دروغ میگفتم و خودم رو گول میزدم. در واقع من همیشه برای اصلاح اشتباهات زندگیم زیادی ترس و ضعیف بودم. شما تو یه ساعت کاری کردید تا بتونم با این ترس و ضعفام روبرو بشم. به خاطر همین یه تشکر بزرگ بهتون بدهکارم. درمانگر. زیادی نه، ولی یه مقداری حق داری به خودت افتخار بکنیم، چون پذیرش ترس و ضعف اولین مرحله تولد شهامت و قدرت هست، ولی این فقط مرحله اوله. درمانجو. ولی دکتر من حق دارم بیشتر از اینا به خودم افتخار کنم. من خیلی بیشتر از مرحله اول جلو رفتم. مطمئن باشید این آدمی که الان جلوتون نشسته دیگه ابدا ترسو و ضعیف نیست. درمانگر. مطمئن نیستم. پس ظاهرا یه مدتی دو تا زندگی موازی بهت بد نمیگذش که یهو گندش در اومد و بعدش هم احتمالاً یه انفجار بزرگ و شروع یه جدایی پر از خشم و انتقام. درمانجو: کاملاً درست حد زدید. ببینم، این داستان‌ها معمولاً به همینجا ختم میشه، درست دکتر؟ درمانگر: همیشه که نه، مواردی هم هست که مرد یا زن موفق میشن یه زندگی فرعی رو تو سایه زندگی اصلی برای مدت طولانی تری مخفی نگه دارند. ولی برای تو این وضعیت نمیتونست خیلی ادامه پیدا بکنه. درمانجو: چرا؟ چون فکر میکنید من خنگتر و بی‌عرضه‌تر از اونی بودم که لو نرم؟ درمانگر: نه، اصلا همچین فکری نمی کردم. موضوع اینه که برای تو زندگی اصلیت پوچتر و بی‌محتواتر از اونی شده بود که یه زندگی فرعی بتونه کمبودهاشو جبران بکنه. درمانجو: باهاتون کاملا موافقم. بقیه زمانی رو که داریم دوست دارم درباره این حس آزادی عمیقی که داری بیشتر صحبت بکنیم. گفتی جشن تولد 50 سالگیت این حس رو بهت جدیتر یادآوری کرد. ببینم، یه همچین فراموش شدنی، یه همچین تنهایی رو تو نشونه این آزادی میبینی؟ درمانجو: خب نسبت به گذشته آدمای کمتری نزدیکم هستن، شایدم خیلی کم نباشن، ولی فاصله شون با من زیادتر شده. من از این وضعیت ناراحت نیستم. شاید با این جمله ساتر 100% موافق نباشم که میگه جهنم یعنی دیگران، ولی با این حرف اوشو کاملا موافقم که آزادی رو با شکوه ترین ارزش زندگی انسان میدونه. شما با این نظر اوشو موافق هستید؟ درمانگر: اگه منظور از آزادی بیشترین امکان برای تحقق فردیت اصیل باشه، اینجوری بله، با حرف اوشو کاملا موافقم که آزادی میتونه والاترین ارزش زندگی انسان باشه. ولی اینجا یه تعارض بنیادین وجود داره که نمیشه ندیده گرفتش. ما آدم ها مجبور به یه زندگی اجتماعی هستیم و بدون رابطه دووم نمیاریم. بدون رابطه حتی فردیت اصیل ما هم تحقق پیدا نمیکنه. از اون طرف زندگی اجتماعی و رابطه ها، هر کاری که بکنیم بازم بخش هایی از آزادی ما رو میبلند. درمانجو: خب به نظر شما راه بیرون اومدن از این بنبست چیه؟ درمانگر: این تعارض ها یا این بنبست ها ماهیت زندگی ما هستند. ما تا وقتی زنده هستیم هیچ وقت راه حل قطعی و نهایی برای حذف این بن‌بست‌ها برام وجود نداره. تو زندگی فیزیکی یا همون حیات شکلی نه فردیت ما میتونه کاملا آزاد بشه، نه از جهنم رابطه ها میتونیم به بهشت رابطه ها برسیم. تو حیات شکلی ما همزمان هم آزادیم هم اسیریم. رابطه ها یه وقتایی جهنم میشن یه وقتایی هم بهشت. در منجو پس میگید اصلا راه نجاتی وجود نداره؟ درمانگر: چرا، وجود داره. یه راه حل موقتی و سطحی و یه راه حل نهایی. ولی اول باید راه حل موقتی و سطحی رو اجرا بکنیم تا بتونیم به راه حل نهایی برسیم. راه حل سطحی پیدا کردن تعادلی هست که در اون تعارض‌ها با هم دیگه هر طوری شده به صلح برسن و جنگ درونی آتش بس بشه، و راه حل نهایی پرواز کردن، بالاتر رفتن از میدون تعارض‌ها. درمان جون، اگه حرفتون رو درست فهمیده باشم، ضروری هست ما اول حتی سطحی و سوری هم که شده رابطه هایی رو بتونیم تو زندگیمون زنده نگه داریم که توش نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی هم رابطه تا جایی که میشه خوشحال برگزار بشه، هم اون من بیرون از رابطه به اندازه خودش خوشحال باشه. یعنی یه جوری راه سازش کردن با یه زندگی محدود و ناقص رو پیدا بکنیم. درسته؟ درمانگر، این تعبیر تو درباره روش درست مدیریت کردن رابطه و کلن روش درست برخورد با تعارض‌های زندگی غلط نیست، اما توش یه جور حس درموندگی و حماقته. بهتر اینجوری نگاه کنیم که زندگی شکلی ما آدم ها باید طبق معادلات منطقی ذهن برگزار بشه. خب یه همچین زندگی پر از تعارض و کشمکشه. اگه قرار باشه ما فقط تو همین سطح، یعنی سطح آگاهی محدود شده در ذهن زندگی بکنیم، باید هوشمندانه شده، رندانه شده یا حتی احمقانه هم شده تعادلی رو پیدا کنیم تا به قول تو نه سیخ بسوزه نه کباب. هر دو سمت تعارض تا حدودی راضی بشن و بالاخره کوتاه بیان. ما در هر صورت ناگزیر به تجربه این سطح از زندگی، یعنی زندگی ذهنی هستیم. اما سقف این زندگی بسیار کوتاه‌تر از قد و قامت آگاهی ماست. تو این سطح ما به تخت پادشاهی هم برسیم، سلطان یه سری بازی‌های کودکان و احمقانه هستیم. پس چاره‌ای نیست جز این که تو این سطح یه تعادل، یه صلح نسبی به وجود بیاریم تا اون موقع بتونیم به آگاهی فراتر از ذهن وارد بشیم. درمانجو، حرفاتونو نمیفهمم دکتر، ولی حس میکنم این دفعه مثل دفعه قبلی به ازای این 800 تومن حق مشاوره دارید یه بمب تو مغز من کار میذارید. ما در طول حیات شکلیمون که فاصله ما بین تولد تا مرگمون هست توی کارمای پر از رنج و دردسر و تعارض گرفتار شدیم و تنها راه نجاتمون بیرون اومدن از این کارما هست. این کارما در واقع تله ناخودآگاهی ما هست. وقتی به خودآگاهی برسیم از چرخه این کارما آزاد میشیم. برای رسیدن به آخرین رهایی راه نجاتی جز این نیست که بتونیم همزمان تو دو دنیای متفاوت زندگی کنیم، تو دو دنیای مستقل از هم دیگه. یک دنیا زندگی تو چارچوب معادلات و تصاویر ذهنی هست و دنیای برتر و اصلی زیستن در آگاهی فراتر از ذهن. ادامه زندگی تو تعادل بین این دو دنیا تنها مسیر درست تکامل ماست. یه زندگی باید تا میشه منطقی تر و تدبیر شده تر باشه، اما زندگی اصلی کاملا غیر منطقیه و بی توجه به افکار باید برگزار بشه. زندگی منطقی باید زیر نور آگاهی زندگی غیر منطقی باشه. اون تعادلی که بهت گفتم زیست همزمان تو این دو دنیا هست. درمانجو، مقصود حرفاتونو درست نمیفهمم، ولی حس میکنم بازم کار خودتونو کردید و یه موج عجیب دیگه تو وجودم راه افتاده. ببینم میشه الان یه مقداری ساده تر حرف بزنیم درباره همین تناقض بین آزادی و فردیت و رابطه هایی که این آزادی رو به لجن میکشه بیشتر توضیح بدی؟ تکلیف چیه؟ بهتر درد تنهایی و لذت آزادی رو انتخاب کنیم یا شیرینی رابطه های اسارت باری که توش از آزادیمون محروم میشیم رو انتخاب بکنیم؟ درمانگر، در دنیای سطح اول یعنی زندگی منطقی و ذهنی بهتر انتخابهایی بکنیم تا بهترین معامله باشند. تو زندگی شکلی ما باید معامله گران موفقی باشیم، چون نه با قربانی کردن آزادی و فردیت به آرامش میرسیم، نه تو انزوا و تنهایی یه زندگی رضایت بخش رو پیدا میکنیم. تدبیر درست این هستش که بخشهایی از آزادی و فردیت گرون قیمتت رو بفروشی، اما حراج نکنی. زیادی هم نفروشی، ارزون هم نفروشی و در ازاش چیزای واقعا قیمتی بخری، مثلا عشق بخری، خانواده بخری، بچه بخری، سکس بخری، امنیت اجتماعی بخری. اگه چنین معامله ای رو درست و به اندازه و منصفانه انجام بدی اوضاع ظاهرا رو به راه میشه، ولی واقعا رو به راه نمیشه، چون اون موقع تو رابطه های با کیفیتی داری که برات تامین کننده هستند، اما با این وجود تو این رابطه ها داره بهت تجاوز میشه. این عالی میشد، ایدئال بود اگه میشد ما یه زندگی داشتیم، روابطی داشتیم، زن و بچه‌ای داشتیم، دوستانی داشتیم، جامعه‌ای داشتیم که تو اون به همدیگه احترام میذاشتیم، همدیگه را همونطوری که هستیم میپذیرفتیم، کسی طلبکار و بدهکار دیگری نبود، اجازه میدادیم هر کسی مسیر خودش رو بره، گروکشی نمی کردیم، باجگیری نمی کردیم، سیاست بازی نمی کردیم. ولی رسیدن به اینها غیر ممکن هست، چون چنین روابطی فقط بین آدم‌های به خودآگاهی رسیده ممکنه و اکثریت آدم ها همیشه ناخودآگاه هستند. به نظر من هر کی ادعا کنه که روابط کاملا سالم و درستی تو زندگیش داره و با آدم های زندگیش کاملا خوشحال و امن هست، با تنهایی و فردیت خودشم رها و آرام هست، این آدم یا یه احمق یا یه دروغگو. درمانجو، یه چیزایی دستگیرم شد دکتر، ولی زندگی همزمان تو دو دنیا رو درست نفهمیدم. درمانگر، کافیه درک کنی تمام زندگی شکلی تو چیزی بیشتر از توهمات و تصویرسازی های ذهن تو نیست. با این حال تو محکوم شدی 80-90 سال زندگی کردن تو این تصاویر و توهمات رو برگزار بکنی. حالا اگه این تصاویر مجازی رو واقعی ببینی، پس مجبور به رنج کشیدن هستی، چون اینجا هیچ چیزی درست بشو نیست. اما اگه ناظر آگاهی باشی که از تجربه ناگزیر یک زندگی مجازی آگاه است، اون موقع به آزادی واقعی میرسی. فرض کن 80-90 سال مجبوری توی فیلم سینمایی حضور داشته باشی. اگه تو این فیلم همزمان هم بازیگر باشی، هم بتونی روی مبل مشاهده لم بدی و از تلویزیون این فیلم رو نگاه بکنی، اون موقع به رهایی رسیدی. اون وقت تمام عشقها، تنفرها، اشتیاقها، حسرتها، لذتها و دردها رو تو وضعیت مشاهدگری تجربه میکنی، پس دیگه گرفتارشون نمیشی. اونها نمیتونن تو رو کنترل کنند. اونها تحت کنترل آگاهانه تو هستند. آخرین راه رهایی اینه که دنیای اول، دنیای زندگی شکلی، زیر نور آگاهی دنیای دوم، دنیای آگاهی بیشکل تجربه بشه.
میترسم از این کشور خوزیده خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خوزم این باشم و بارونی و گندو دار بشم اما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم تو به معماری آوار بخندی. آواره بشم مملکتم دست تو باشه، ای ها اگر ارتش موهات نبندی. دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، می ترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی. عزیزم در خونه یک عمر کسی در بزن خونه نباشی. ایجاد شدی توی تنم مثل یه بحران، شدم از بوسه ایجاد شونده. تا پایان غم انگیز خودم منتظرم پس می ترسم از اون لحظه فرهاد شوند. دست خودم نیست چه رفت در این شهر در این وزن عروضی میترسم از این حیف شدن حیف اگر تو حتی به من پار شده چشم ندوزی کنم عمر عزیزم در خونه یک عمر کسی در بزنه مونه نه.